ساعت 9 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. روسیه اعلام کرد هر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را در شورای امنیت وتو می‌کند. هند می‌گوید به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا پخش پارازیت توسط ایران را محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، صبح روز چهارشنبه شما به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری که مشروع چند خبر رو به آگاهیتون میرسونم. یک مقام وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش هر گونه طرح یا پیشنویسی در مورد تحریم نفت ایران را در شورای امنیت سازمان ملل وتو خواهد کرد، چرا که چنین اقدامی شرایط را بحرانی تر می کند. به گفته این مقام روس، هنوز بر سر این مسئله که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. مواضع مقامات دولتی روسیه در حالی مطرح شد که روز دوشنبه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا و نیز مایکل مکفال، سفیر جدید آمریکا در مسکو، نشستی برگزار کردند و مسائل مرتبط با ایران و سوریه در این نشست به بحث گذاشته شد. در خبر دیگر، هند اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. وزیر خارجه هند رانجان ماتایی در یک نشست خبری در دهلی گفت هند تحریم‌های اعلام شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته است، اما اجرای تحریم‌های اضافی شامل حال همه کشورها نمی‌شود. بر اساس قانون تحریم ایران که به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، شرکت‌های خارجی عملاً باید بین داد و ستد با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هند روزانه 400 هزار بشکه نفت، معادل 20% از نفت مورد نیازش را از ایران می‌خرد و در حال حاضر از طریق ترکیه هر ماه 1 میلیارد دلار به ایران می‌پردازد. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا BBG با انتشار بیانیه ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی بین‌المللی برای ایران را نقض و خطری برای حقوق بشر خواند که موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مانع آزادی رسانه‌ها می‌شود. این بیانیه همچنین به شواهدی اشاره کرده است که نشان می‌دهد برخی از این پارازیت‌ها از خاک سوریه پخش می‌شود. والتر ایکساکسون، مدیر BBG نیز اعلام کرد محل پخش پارازیت بر روی برنامه‌های آمریکا برای ایران نقطه‌ای در خاک سوریه است. BBG در قطعنامه‌ای از شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی ارتباطات و همچنین از مدیران صنایع ماهواره‌ای خواست این اقدامات غیرقانونی را محکوم کرده و با آن مقابله کنند. یک مرد تبعه روسیه که در سوئیس زندگی می‌کرد به دلیل هک کردن سایت بانک آمریکا و دریافت غیرقانونی شماره‌های کارت اعتباری توسط پلیس سوئیس دستگیر و برای محاکمه روانه آمریکا شد. ولادیمیر زدروونین 54 ساله روز سه‌شنبه در نیویورک هنگامی که در برابر دادگاه فدرال آمریکا مورد محاکمه واقع شد، خود را از اتهامات وارده مبرا دانست. در صورت اثبات جرم، این مرد ممکن است به حبس ابد محکوم شود. بازپرسان ارتش آمریکا پس از نزدیک به 9 ماه تحقیق اعلام کردند هیچ مدرکی دال بر ارتباط یک سرهنگ افغان با گروه طالبان در اقدام فردی وی که منجر به قتل 10 نفر شد پیدا نکردند. احمد گل، سرهنگ ارتش افغانستان، 27 آوریل سال گذشته میلادی برابر با 7 اردیبهشت در فرودگاه بین‌المللی کابل اقدام به شلیک گلوله کرد که بر اثر آن 8 سرباز آمریکایی و 2 فرد افغان کشته شدند. مرضیه رسولی، روزنامه نگار فرهنگی و هنری، سه‌شنبه شب در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، ماموران امنیتی موقع دستگیری خانم رسولی کامپیوتر و وسایل شخصی او را هم با خود بردند. بر اساس حکمی که موقع بازداشت به وی نشان داده شد، اتهام او اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. مرضیه رسولی در سال‌های گذشته از جمله در حوزه فرهنگ و ادب در روزنامه‌های شرق، اعتماد، حیات نو و روزگار فعالیت کرده است. اما بعد از خبرها نوبت میرسه به برنامه صدای شما، کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه تلاش میکنیم مشکلات شما، سوالهایی که با ما مطرح کردید، مشکلاتی که برای شنیدن صدای رادیو فردا دارید و یا مشکلاتی که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو دارید، اونها رو براتون حل بکنیم و راه حلی ارائه بدیم. در برنامه امروز کنار من در استودیو همکارم حامد فارسی آماده است که مدتی بود نایاب بود ولی رسید. در برنامه امروز میهمانی نیز خواهیم داشت که درباره یکی از برنامه‌های تازه رادیو فردا اطلاعاتی را در اختیار شما قرار خواهد داد. و همینطور همکارمان مانیا منصور نیز قراره که به استودیو بیاد و از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خبرهای دست اولی رو در اختیار شما قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، در آغاز برنامه همانطور که در برنامه‌های مختلف رادیو فردا شنیدید و همینطور در وبسایت ما منتشر شد، یکی از همکاران ما که از بنیانگذاران رادیو فردا و پیش از اون بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، درگذشت و ما را تنها گذاشت. ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی و همینطور رادیو فردا که سالیان سال کنار ما در این رادیو کار می کرد و برنامه‌های مختلف رو که در این رادیو تهیه شد ایشان رهبری و رهنمود ما بودند، درگذشت. در اینجا ما به همسر ایشان و همینطور فرزندشان و نزدیکانشان و اعضای خانوادهشون این درگذشت رو تسلیت میگیم و برای آنها بردباری آرزو میکنیم. دوستان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمان ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست همکارم بابک غفوری آذر، همکار جوان من که مدتی است به رادیو فردا پیوسته و با صدای او آشنا هستید. البته در برنامه‌های خبری و مجله‌های خبری رادیو فردا، ولی مدتی است که بابک دست به کار تازه‌ای هم در رادیو فردا زده. بابک، سپاسگزارم وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. اولا این برنامه تازه‌ای که تو ارائه دادی و الان فکر می‌کنم مدتیه که داره پخش میشه این برنامه، عنوانش هست صحنه، درسته؟
درسته. من ابتدا سلام میگم به شنوندگان برنامه صدای شما. درسته، در واقع اسم برنامه صحنه هستش و همکنون حدوداً 2 تا 3 برنامهش تا کنون پخش شده از رادیو. برنامه بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر هست، مشخصاً اتفاقات سینما و تئاتر رو پوشش میده. در هفته‌ای که گذشته با رویکرد به آثار برتر نمایشی هفته، اینکه چه فیلم‌هایی در طول هفته مورد توجه قرار گرفتن یا چه نمایش‌هایی در واقع تونستن توجه مخاطبان و رسانه‌ها رو جلب بکنن و تونستن خبرساز باشن.
در این برنامه تو به چه آثاری میپردازی؟ آثاری که ایرانی هستن، یعنی ساخته و پرداخته هنرمندان ایران هستن، یا نگاهی به جهانم میاندازی؟
در حوزه سینما که کاملا هم حوزه ایران و هم حوزه بین الملل پیگیری میشه در این برنامه و روش توجه و تاکید میشه، چه فیلم هایی که در واقع در ایران مورد توجه قرار میگیرن یا خبرساز میشن از بابت اینکه ممکنه یک فیلم در یک جشنواره مطرح بشه یا اینکه اتفاقاتی در زمینه حوزه هایی مثل ممیزی پیدا کنه، در زمینه نمایشش خبرساز بشه، صحبتی از جانب کارگردانش باشه که یک بازتاب متفاوت تری نسبت به اتفاقات دیگه فرهنگ داشته باشه، بهش میپردازیم. در حوزه سینمای جهان هم به این شکل هستش، مشخصا هم فروش فیلم ها رو در سینمای آمریکا ما تعقیب میکنیم، هم در حوزه بین الملل و جهانی، و تا حدودی هم اتفاقاتی که از منظر بین المللی ممکنه در ایران فیلم ها بتونن حضوری داشته باشن، چه در زمینهای جشنواره چه نمایش هایی، اگر بتونن توجه مخاطبان رو بر مبنای اونچه که ما از خبرها پیدا میکنیم، اونچه که از مخاطبان فیلم ها در ایران پیدا میکنه و به ما میرسه، پوشش میدیم. در حوزه تئاتر اما مشخصا در حوزه تئاتر ایران رو متمرکز خواهیم بود، چون حوزه تئاتر در دنیا در مکانهای مختلف اجرا میشه و دسترسی شنوندگان ما به اجراهای صحنه‌ای ممکنه در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا کمتر باشه.
اگر درسته، چون گسترده است تو کشورهای مختلف، هر کدوم با سبک و زبان خاص خودشون.
دقیقاً همینطوره. اگر یک سطح خاصی بالاتر بشه و بتونه واقعا یک اتفاق خیلی ویژه‌تری بیفته و توجهاتو در ابعاد گسترده‌تری جلب کنه، حتما در این برنامه پوشش میدیم.
بابک، در برنامه‌هایی که تهیه می‌کنی به حاشیه خبرها بعضی مواقع مشکلاتی در تهیه فیلم‌ها ایجاد میشه، همونطور که گفتی ممیزی هست و مسائل دیگری که بحث‌ها رو گاهی اوقات خیلی داغ می‌کنه. تو به این حاشیه‌ها و پشت پرده‌ها هم می‌پردازی؟
اتفاقا نکته‌ایه که الان در حوزه فرهنگ و هنر ما با توجه به اتفاقاتی که پیش اومده، این موضوعات حاشیه‌ها و این چیزی که فراتر از اتفاقی که در روی صحنه و اون چیزی که ما داریم در یک فیلم می‌بینیم روی میده و جای کار داره و ممکنه که یک اثر اصلا روی اون موضوعات خبرساز بشه. در نتیجه تو این برنامه ما سعی می‌کنیم به این موضوع بپردازیم، اما باید بر مبنای واقعا اتفاقی باشه که بتونه از ابعاد معمولی اثر بالاتر باشه. حالا ممکنه مثلا در آستانه الان جشنواره فیلم فجر هستیم و اتفاقات اون یک فیلم اونجا موضوع باشه، اون رو هم میتونیم پوشش بدیم از بابت اینکه این فیلم ممکنه استقبال در جشنواره ازش بیشتر باشه یا اشتیاق بیشتری میتونیم بگیم که برای دیدن اون در جشنواره ها بیشتر پیش اومده باشه. از این منظر حتما این موضوع پوشش داده میشه و موضوعاتی که خارج از در واقع اون چیزی که یک اثر نمایشی رو ممکنه شکل داده باشه از بابت نمایشش یا ممکنه محدودیت هایی که در نمایشش پیش بیاد هم حتما توجه خواهد شد.
بابک، تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستی و من از تو اگر سوال نکنم راجع به فیلم جدایی نادر از سیمین که جایزه معروفی رو برد، نظرت رو بگو. پیش بینی میکنی که این در اسکار وضعش چی میشه؟ اونجا برنده میشه یا جزو فیلم های برتر خواهد بود؟ نظرتو یک پیش بینی کوتاه.
این چیزی که تا به حال همینجوری روند حرکتی فیلم طی کرده، این پیش بینی رو که فیلم احتمالاً اسکار میگیره روز به روز داره تقویت میکنه با اتفاقاتی که درباره فیلم پیش میاد، مشخصا با اکرانی که در آمریکا الان داره و تماشاگران زیادی هم تونسته در آمریکا با توجه به محدودیت اکرانی هم که تو آمریکا هست از لحاظ پخش فیلم ها و ابعاد گسترده‌ای که داره، این پیش بینی رو داره بیشتر میکنه. من هم فکر میکنم که حداقل ما شاهد این باشیم که فیلم جزو 5 تا نامزد اسکار خواهد بود. حالا در گرفتنش یه مقدار محافظه کاری کنیم در گفتن اینکه میگیره یا نه.
بابک، چه روزهایی برنامه تو پخش میشه و در چه ساعاتی تکرار میشه؟
اولین پخش برنامه صحنه روز چهارشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر 18:30 به وقت ایران خواهد بود. اولین تکرارش در همون روز ساعت 23:30 نیم ساعت قبل از مجله نیمه شب رادیو فردا روز چهارشنبه خواهد بود. اگر کسی باز هم در این دو نوبت نتونه برنامه رو بشنوه، در روز پنجشنبه صبح و ظهر، در واقع ساعت 9:30 صبح و ساعت 13:30 1:30 بعد از ظهر هم باز هم میتونه تکرارش رو بشنوه.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری‌آذر در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بود. وعده شما با بابک روز چهار شنبه ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم، حامد فارسی که نایاب بود پیداش کردیم در استودیوس. حامد، مسائل مختلفی رو شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میان گذاشتن که در مدت زمانی که در اختیارمون تلاش خواهیم کرد که به این سوالها، پیشنهادها و یا مشکلاتی که با ما در میان گذاشتن پاسخ بگیم و راه حلی رو برای اونها ارائه بدیم. ولی از همه مهمتر اینه که همه تگ روزهای اخیر دوستان از ایران با ارسال ایمیل ها و تماس هایی که با پیامگیر رادیو فردا گرفتن و همینطور با وبسایت رادیو فردا مشکلاتی در استفاده از سایفون 3 براشون به وجود اومده. این مسئله تازه در حال رفع مشکل هستیم یا مشکل جای دیگری است؟
بله جان عزیز، نکته ای که در دو هفته گذشته به خصوص ما باش مواجه بودیم این بود که با کندی بیش از پیش اینترنت در ایران در این روزها و همینطور بعد از تغییراتی که در سیستم فیلترینگ دولتی ایران به وجود اومد، بعضی از کاربران همینطور که شما گفتین گزارش‌هایی رو برای ما ارسال کردن مبنی بر اینکه فیلتر شکن سایفون 3 دچار کندی شده یا در بعضی از موارد با اختلال روبرو شدن در کارایی این فیلتر شکن. این موضوع رو ما گزارش کردیم به طراحان سایفون و اونها دست به کار اعمال تغییراتی هستند که این اختلالات موقتی رو خنثی کنن. تا الان هم چیزی که ما خبر داریم اینه که به پیشرفت‌های خوبی رسیدن در این زمینه، رضایت کامل دارن از این کار و به زودی در روزهای آینده ما تغییراتی که در این برنامه ایجاد شده که این اختلال‌های موقتی رو در برنامه سایفون در واقع خنثی کنه به اطلاع کاربران وبسایت رادیو فردا و کسانی که استفاده کننده از فیلتر شکن سایفون بودن خواهیم رسون. تنها توصیه که دارم اینه که برای استفاده موثرتر از سایفون 3 یک چند روز دیگری هم صبور باشن. اگر در روند اجرای این برنامه به مشکلی برخوردن یا اجرای اون رو در مقایسه با فیلتر شکن‌های دیگه دشوارتر دیدن، حتما ما رو در جریان بگذارن از طریق ایمیل همیشگی ما برای موضوع فیلتر شکن‌ها، یعنی proxy@radiofarda.com. و تا زمانی هم که این مشکل برطرف میشه از لینک‌های قبلی سایفون استفاده کنن که نیازی هم به نصب در کامپیوتر ندارن و اونها رو مستقیما در درجه اول به وبسایت رادیو فردا ارجاع میدن و بعد با استفاده از نوار آدرسی که بالای همون صفحه هست امکان دستیابی به سایت های دیگر رو فراهم میسازن. این آدرس ها به طور معمول در خبرنامه ما به کاربران وبسایت اعلام میشه، در رادیو فردا، در رادیو پس فردا اعلام میشه، ولی من دو تا از این آدرس ها رو همینجا ذکر میکنم. یکیش از najiroft.info هست و یکیش هم ahaljulfa.info. از طریق این دوتا آدرس و آدرس‌های دیگه‌ای که از طریق خبرنامه ما به دستشون میرسه، از طریق رادیو اعلام میشه در برنامه‌های مختلف، میتونن فعلا دسترسی داشته باشن به وبسایت رادیو فردا و وبسایت‌های دیگه تا زمانی که هرچه زودتر امیدوارم این مشکل سایفون 3 برطرف بشه. همینطور که جان عزیز میدونین ما گزارش‌های خیلی خوبی در این مدت داشتیم که سایفون 3 هم با سرعت مناسب هم با امنیت بالا مشغول کار هست.
حمید، دوستان در تماس‌های که میگیرن همونطور که گفتی با آدرس proxy@radiofarda.com جزئیات اون مشکلاتی رو که باهاشون برخورد میکنن رو برای ما بنویسن یا اینکه ما اطلاع داریم؟
چند تا مورد رو پیشنهاد میکنم حتما دوستان ما رو در جریان بگذارن. اولا محدوده زمانی که دچار این مشکل شدن کی هست، یعنی اینکه از چه زمانی این مشکل رو دیدن، آیا در ساعت خاصی از شبانه روز این مشکل بیشتر دیده شده و شدیدتر بوده، در ساعت دیگری مثلا کمتر بوده، یا اینکه طور معمول با این مشکل مواجه هستن، کیفیت این مشکل چی هست، یعنی اینکه آیا به سایفون متصل میشن نمیتونن صفحاتی رو باز کنن یا صفحاتی که باز میکنن فیلتر شده است، یا اینکه اصلا در مرحله اتصال به سرور سایفون دچار مشکل هستن، و اینکه احیانا در چه نقطه‌ای از ایران هستن و به این نرم افزار دسترسی مناسب ندارن.
صدای شما، صدای فرداست.
همکارم مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا شد. مانیا خوش آمدی، چه خبرها داری از اون شبکه‌های اجتماعی؟
مرسی جان، سلام به شما حامد و شنوندگان خوب صدای شما، صدای فردا. خبر زیاده، خبرهای توی فیسبوک، خبرهای زیادی داریم. قوقایی بوده در این روزها در فیسبوک به خاطر یکی از مهمترین جوایز و معتبرترین جوایزی که سینمای ایران در این هفته گرفت، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته آقای اصغر فرهادی. این فیلم دوشنبه بامداد جایزه بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب رو گرفت در 69مین دوره که این جوایز که جوایز مطبوعات آمریکا هست و جایزه بسیار معتبری محسوب میشه. همونطور که حتما دیدی توی صفحه فیسبوک اون، ما از قبل این آمادگی داده بودیم و گفته بودیم که ما قراره که این مراسم رو لحظه به لحظه و لحظات حساسش رو گزارش بدیم و توی صفحه فیسبوکمون داشته باشیم. خیلی استقبال زیاد بود و به محض اینکه این خبر توسط خانم مدونا این جایزه اعلام شد، ما این خبر رو گذاشتیم تو فیسبوک و استقبال واقعا بی‌نظیر بود و خود ما خیلی شوکه شده بودیم از این استقبال و اصلا یک شور هیجانی در فیسبوک به پا شد که واقعا نظیرش رو من کمتر دیده بودم. انگار که فیسبوک محفلی شده بود برای اینکه ایرانی‌ها در داخل ایران و در سرتاسر جهان، در هر کشوری که هستن، یک جای مشترکی بود که بیان این شادیشون رو قسمت بکنن
و صمیمیتشون رو.
درسته. و از تهِ دل خوشحال بودن. ما وقتی خبر رو گذاشتیم این خبر بیش از 1400 تا لایک گرفت، 123 نفر به اشتراک گذاشتن و 100 نفر هم در حدود 100 نفر نظر گذاشتن و کامنت پای این خبر. و ما بلافاصله حرفای آقای فرهادی رو وقتی پشت میکروفون قرار گرفتن و جایزه رو دریافت کردن، ترجمه حرفاشون رو گذاشتیم روی فیسبوک که اون هم باز 1249 نفر لایک زدن. یه مسئله که من دوستام اینجا بهش اشاره کنم این که ما در اون لحظه که میشنیدیم این صحبت‌ها رو هم خیلی هیجان زده بودیم، همین که امکان تکرار حرفای آقای فرهادی رو نداشتیم. جملاتی که گفتن، جمله آخرشون رو من فقط loving peopleش رو شنیدم و بلافاصله داشتم ترجمه میکردم میذاشتم، اما بعد وقتی که تکرارش رو گوش کردیم و فیلماش اومد به فاصله 2-3 دقیقه، دیدیم که ایشون گفتن peace loving, there are peace loving people.
بله.
و ما اینو تصحیح کردیم و دوباره گذاشتیم که 700 نفر لایک زدن و در حدود 80 بار به اشتراک گذاشته شد.
مانی دیگه تقریبا صفحه فیسبوک ما داره خیلی سریع، حتی سریعتر از رادیو واکنش نشون میده به گزارش ها و اتفاق ها و رویداد هایی که داره در هر زمینه اتفاق میفته، مخصوصا رویداد خوبی مثل برنده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین. اینو شما لحظه به لحظه میاید و روی فیسبوک و با کاربران همینجور در ارتباط مستقیم هستید. این جالبه.
یکی از برنامه‌های ما که قبلا هم اعلام کردیم اینه که حوادث مهم و اتفاقات و خبرهای مهم رو بیایم در لحظه در اختیار کاربرامون قرار بدیم توی فیسبوک و اجازه بدیم اونا اولین کسانی باشن که از این خبر مطلع میشن. این هم فکر می‌کنم خبر خیلی مهمی بود، یکی از مهم‌ترین خبرهایی بود در حوزه فرهنگ و سینما ایران که ما دوست داشتیم که کاربرای صفحه ما اولین کسانی باشن که از این خبر آگاه میشن و به هر حال خیلی هم بازتاب خوبی داشت و ما هم به یک نوعی کامنت هایی که اومد خستگی هم از تن ما به در رفت. من میتونم اگر وقت هست چند تا از این نظرهای کاربرای خوبمون رو بخونم.
حتما مانیا، فقط یک سوال کوچک اینجا دارم. این سوالی که دارم با تو مطرح میکنم فکر میکنم سوال وبسایت ما هم هست، حالا من نمیدونم که در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوکمون هم این سوال رو مطرح کردین یا نه. تکلیف فیلم جدایی نادر از سیمین در اسکار چی میشه؟ پیش بینی رو، البته سخته ولی خب
بله، خیلی نمیشه 100% گفت و پیش بینی کرد، اما اتفاقا ما این سوال رو به صورت سه گزینه‌ای گذاشتیم توی صفحه فیسبوکمون که آیا این فیلم کاندید میشه و اگر کاندید شد جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار رو خواهد گرفت یا نه، که اکثر کاربرا اومدن روی اون گزینه که جایزه اسکار رو میگیره رو علامت زدن. گمان زنی ها بر این هست که چون این فیلم گلدن گلوب گرفته و اصولا در سالهای گذشته فیلم هایی که گلدن گلوب گرفتن تو اسکار هم درخشیدن و جایزه گرفتن، الان خیلی حدس زیادی زده میشه که این درصد شانس فیلم خیلی بالاست برای اینکه اسکار بهترین فیلم خارجی رو بگیره و امیدوارم که همچنان این امکان رو داشته باشیم، همجور که قول دادیم که بتونیم لحظه به لحظه مراسم اسکار رو هم گزارش کنیم و خبرهاش رو داشته باشیم تو صفحه فیسبوکمون.
البته با خبر خوبی که جدایی نادر از سیمین اسکار رو برده باشه.
کامنت ها خانم غزل گفته که ما مردمی هستیم که اگر خانه سینمایمان را ببندند خودمان در تمامی جشنواره‌های بین‌المللی شرکت می‌کنیم، جایزه می‌گیریم و افتخار کسب می‌کنیم. قابل توجه آقایان، ایرانی بیشترین خدمات را با کمترین امکانات از سوی شما ارائه می‌دهد. ما را چه نیازی به شما، بروید تا ایرانی شکوفاییش صد چندان شود. تبریک به اسخر فرهادی، لیلا حاتمی، پیمان معادی و همه ایرانیان هنردوست و وطن دوست. آقای حامد گفتن اسخر فرهادی باعث افتخارمون شد، امیدوارم راهش رو درست برو بتونیم همیشه بهش افتخار کنیم. خانم شعله گفتن دست مریضات آقای فرهادی، دم شما گرم. رضا گفته من که واقعا خیلی خوشحالم، فیلم فرهادی فیلمی بود که در عین سادگی گیرایی زیادی داشت و واقعا این جایزه حقش بود. آقای یاری گفته مرسی فرهادی، از خوشحالی دستم میلرزه. مهیارم گفته الان واقعا بند اعضای بدنم دارن میلرزن، از ساعت 3:30 صبح تا الان که 6:30 صبح منتظر این لحظه بودم. موفقیت اسخر فرهادی رو به همه ایرونی ها تبریک میگم. خیلی از دوستان ابراز امیدواری کردن که حتما این فیلم توی اسکار هم جایزه بگیر، از جمله شاهین گفته با امید موفقیت در اسکار. و در پایان من دوست دارم که خانم سحر یه شعری گفتن، حالا در مال خودشونه یا از جای برداشتن ولی خیلی زیباست. میگه انکار نکنیم نام وطن هنوز هم چشمهایمان را تر میکند و هنوز هم بوی خزر که میآید دنیا دریا میشود.
سپاسگزارم. مانیا منصور در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا. ادامه برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید و همچنان همکارم حامد پارسی کنار من در استودیوست. حامد اگر موافقی پیش از اون که وارد مشکلات دوستانی که از طریق وبسایت رادیو فردا به صدای رادیو فردا گوش میکنن و دچار مشکل شدن، این مشکلات رو مطرح کنیم، به صدای چند شنونده گوش کنیم که در مورد فرستنده های موج کوتاه ما و همینطور موج متوسط اطلاعاتی رو در اختیار ما گذاشتن، از تک تک اونها سپاسگزاریم. اگر حامد موافقی صدای این شنونده ها رو پشت سر هم گوش میکنیم و بعد پاسخ میدیم بهشون.
بسیار عالی، چی بهتر از این که صدای شنونده هایی رو گوش کنیم که این برنامه برنامه اونهاست و برای صدای اونها ساخته میشه.
من از اصفهان تماس میگیرم، کانال های ماهوارهای شما مرتب قطع و وصل میشود.
ما در این رادیو موج کوتاه داریم در خراسان رضوی در رادیو کوتاه، موج کوتاهش و متوسطش کار میکنیم، همیشه پر از ترازی در
تو مازندران. ما برنامه شما رو از ساعت 2 به بعد داریم تا ساعت 6 صبح، از غروبی نداریم برنامه شما رو. متشکرم.
من از شیراز تماس میگیرم، برنامه شما رو از رو AM و MW SW صاف هر روز میگیرم، از صبح برنامه داره تا شب 49 متر SW.
از تربت ایداری مزام که میشه خواستم بگم تمام این فرکانسی که امروز صبح اعلام کرده همش بدون پارزی تاول صاف و صاف هست، هیچ مشکلی هم ندارم در رابطه، مخواستم بهتون اطلاع بدم.
جان عزیز سلام، امیدوارم که خسته نباشید. بازم عرض کنم خدمتتون که من با شنونده های شما موافقم. چندی پیشم من زنگ زدم گفتم رو رادیو موج کوتاه و موج متوسط که تو تهران به هیچ عنوان صدای شما رو نمیشه شنید، مگر از تهران خارج بشیم که بشود بدون پارازیت این رادیوها رو گوش بدیم.
من از خراسان زنگ میزنم، خیلی خیلی از برنامهاتون، از راستاش، از شوخیاش، از نمیدونم هر چی که هست خیلی خوشم میاد، فقط ما صداتون همیشه نمیتونیم بشنوید، پارازیت میندازن.
صدای شما در جنوب اتریش شنیده نمیشه، لطفاً تنظیم کنید. خیلی متشکرم.
من بهرام هستم از نپال. ما این برنامه های شما رو توی هیمالیا منطقه اینجا با همه رو با استرالی و امواج کوتاه ساعت های مختلف میدید و امواج هم خوبه، خیلی خوبیه، خیلی راحت با این موج کوتاه فقط میده میتونید بگیره، راحت هستم. ممنونیم از برنامه های خوبتون، موفق باشید، چون یار و یاور ما توی این بقولی معروف سرزمین کوههای جهان اینجا هستیم.
خب همه چنیدی، دوستان واقعا لطف کردن این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتن، ما هم این اطمینان رو بهشون میدیم که از این طرف، از طرف رادیو فردا، تلاش خواهیم کرد با بخش فنی که در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم، خصوصا با اطلاعاتی که این دوستان در اختیارمون گذاشتن.
ان نکته جالبی که من دیدم در این صداهایی که پخش کردیم از شنوندگان رادیو فردا این بود که نظرات این دوستان یک تیپ متنوعی بود. بعضی میگفتن صدا خیلی خوب به گوششون میرسه، بعضی ها در دریافت صدا به صورت واضح مشکل داشتن و با پارازیت احتمالاً دریافت میکردن و یه موردی هم داشتیم که از نپال تماس گرفته بودن.
این جالبه حامد، از نپال و میگن که صدا خوبه و در کنار کوه ها. این شنونده تاکید کرده که صدای ما رو روی موج کوتاه به خوبی گوش میکنه. ببین فاصله ها رو میبینیم دیگه. به پایان برنامه امروز میرسیم، به اتفاق همه همکارانم، خصوصا مانیا منصور، حامد پارسی. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 9:30 به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه اعلام کرد هر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را در شورای امنیت وتو می‌کند. هند می‌گوید به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا با انتشار بیانیه ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی بین المللی برای ایران را نقض و خطری برای حقوق بشر خواند. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری سه‌شنبه شب در تهران بازداشت شد. بازپرسان ارتش آمریکا پس از نزدیک به 9 ماه تحقیق اعلام کردند هیچ مدرکی دال بر ارتباط یک سرهنگ افغان با گروه طالبان در اقدام فردی وی که منجر به قتل 10 نفر شد پیدا نکردند. یک تبعی روسیه به جرم ورود به سایت بانک آمریکا با قصد سرقت دستگیر شد. به گفته فعالان سوری در ادامه حرکت‌های اعتراضی در سوریه روز سه‌شنبه دیروز دست کم 18 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. دولت دمشق پیشنهاد قطر را برای استقرار نیروی عربی در سوریه رد کرد. اتحادیه اروپا از دولت مجارستان درباره قانون اساسی تازه این کشور رسماً توضیح خواست. فرهاد دانشجو عصر روز سه‌شنبه با کسب رأی اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد. شمار پناهندگان عراقی که در سال 2011 به کشور خود بازگشتند در 6 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. به راحتی می‌توانیم طی چند روز میزان تولید نفت خود را به 12 میلیون بشکه در روز برسانیم. این بخشی از سخنان وزیر نفت عربستان سعودی درباره تحریم احتمالی نفت ایران بود. این اظهارات وزیر نفت عربستان موجب ناراحتی مقام‌های جمهوری اسلامی شده و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران را بر آن داشت که در این زمینه واکنش نشان دهد. حسین قویمی نگاهی دارد به واکنش تهران در این زمینه.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اظهارات همتای سعودیش در مورد آمادگی عربستان برای جایگزینی فوری حدود 2 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران به گفته وی واقعا نظر رسمی ریاض باشد، حاکی از علائم دوستانه ای نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این رابطه همچنین به مقام‌های ریاض توصیه کرد که از گفتمان نسنجیده بپرهیزند و به گفته وی مقداری با تأمل و عقلانیت بیشتری نسبت به مسائل منطقه واکنش نشان دهند. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای تحریم نفت ایران هستند، علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت به راحتی می توانیم تقریبا بلافاصله و ظرف چند روز به سطح نزدیک به 12 میلیون بشکه در روز برسیم. وی افزود تنها کاری که لازم است بکنیم این است که شیر فلکه ها را باز کنیم. برای بقیهش هم به گفته او احتمالاً 90 روز لازم خواهیم داشت. این سخنان وزیر نفت عربستان در حالی بیان شد که یک روز پیش از آن محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که اقدام آنها در افزایش تولید نفت خود برای جبران کسری ناشی از تحریم احتمالی نفت ایران غیر دوستانه است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه بر این مسئله تأکید کرد و هشدار داد که تمام موضع‌گیری‌های مقام‌های سعودی به عنوان یک پیشینه در زمینه روابط دو جانبه تهران ریاض در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود این نوع گفتمان‌ها در کارنامه روابط دو کشور خواهد ماند و ممکن است بعداً مشکلاتی را فراهم سازد. علی اکبر صالحی اضافه کرد انتظار داریم کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان از گفتمانهای نسنجیده پرهیز کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خبرگزاری فارس اعلام کرد که قطری‌ها با پیشنهادهای خیره کننده به متخصصان صنایع پتروشیمی ایران خیز تازه‌ای را برای جذب نخبگان ایرانی جهت کار در پروژه‌های عظیم گازی خود آغاز کردند. پیش از این نیز بسیاری از متخصصان صنعت نفت ایران برای کسب دستمزدهای بالاتر در کشورهای نفتخیز منطقه از ایران مهاجرت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
در خبر جذب متخصصان ایرانی در صنایع گاز قطر که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده آمده که قطر با پیشنهاد حقوق 12,000 دلار در ماه به متخصصان ایرانی در صدد جذب آنان است. طبق این گزارش با آغاز به کار بزرگترین پروژه GTL جهان در قطر که پروژه گازی است و به دلیل ماهیت صنعتی پیچیده‌ای که دارد قطر برای تأمین نیروی انسانی این پروژه در یکی از هتل‌های تهران با متخصصان صنعت پتروشیمی ایران در حال مذاکره است تا مقدمات حضور این سرمایه‌های انسانی را در کشور خود با دادن حقوق 7 تا 10 برابری و نیز فراهم کردن ویزای اقامت مهیا سازد. همچنین خبرگزاری فارس در گزارش خود آورده است که خروج این متخصصان از ایران در حالی است که بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده و آنها توان پرداخت حقوق بیشتر به متخصصان داخلی را دارند. علارغم ادعای خبرگزاری فارس در مورد خروج متخصصان صنعت گاز از کشور، بهمن آقای دیبا مشاور شرکت‌های نفتی در آمریکا می‌گوید تعداد متخصصان ایرانی در این بخش از صنعت گاز زیاد نیستند.
این پروژه‌های مربوط به تبدیل گاز به صورت مایع، همین GTL، در واقع از یک تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار هستش که حتی در سطح صنایع و نفت و گاز در دنیا در اختیار کشورهای محدود و حتی شرکت‌های محدودی هستش. من فکر نمی‌کنم که در ایران تعداد قابل توجهی متخصصینی در این زمینه خاص وجود داشته باشند، چون ایران در واقع اصلا هیچ فعالیتی در زمینه GTL نداره. ولی به هر حال با توجه به این که متخصصین دیگری که میتونن شاید در آینده در این برنامه‌ها موثر واقع شن برای قطر وجود داشته باشه، حتما اینها با شرایط بهتری که بهشون ارائه میشه ایران رو ترک خواهند کرد.
با این حال جذب متخصصان صنایع نفت و گاز ایران به دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس اتفاق تازه‌ای نیست، اما معمولاً اختلاف دستمزدها را یکی از علتهای مهم خروج آنها عنوان می‌کنند. به گفته مدیر عامل شرکت حفاری شمال که با سایت سازمان بنادر و دریانوردی گفتگو کرده است، تفاوت 94 میلیون تومانی حقوق بین متخصصان داخلی و خارجی در زمینه حفاری چاهای نفتی انگیزه های مهاجرت نیروهای متخصص از کشور را بالا برده است. اگرچه امروز صدور نیروهای متخصص و فنی به دیگر کشورهای جهان می تواند کارکرد مثبتی در اقتصاد ملی کشورها ارزیابی شود، اما بهمن آقایی دیبا مشاور شرکت های نفتی در آمریکا معتقد است نیاز صنایع ایران به این متخصصان بیشتر از آن است که بخواهد آنها را به خارج از کشور بفرستد.
با توجه به اینکه ایران صنایع نفت و گازش گرفتاری های زیادی مواجه هستند، هم از نظر سرمایه گذاری در اونها و هم از نظر تکنولوژی که اینها مورد نیازشون هست، و در این حالت فعلی در واقع افراد زیادی در صنعت نفت و گاز ایران حضور ندارند که مثلا عده زیادی از اینها به کشورهای خارج برند. من فکر کنم قسمت عمده اونها تا حالا ایران رو ترک کردن و رفتن به کشورهای دیگه و به هر حال یه اذیت تأسف باری برای صنایع نفت و گاز ایران به وجود آوردن که خود اینها به شدت نیازمند نیروهای متخصص هستند و به دست نمیارن.
خروج نیروهای متخصص صنعت نفت در حالی مطرح می شود که رستم قاسمی وزیر نفت ایران در گفتگو با سایت خبر آنلاین مهمترین سیاست و برنامه‌های وزارت نفت را حفظ منابع انسانی این وزارتخانه و بازگرداندن متخصصان نفتی از خارج به داخل کشور عنوان کرده است.
گزارش رضا جمالی بود در مورد تلاش قطر برای جذب متخصصان صنعت نفت ایران با پیشنهاد حقوق‌های خیره‌کننده. خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.